وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. سلام في تحقيق القول التاسع قلنا اختار المحقق النائمي حجية الاستصحاب به جميع اقسامه غير الشك في الرافع وما يلحق به من الشك في الغاية، غير الشك في المقتضي وما يلحق به من الشك في الغاية. فهو في الحقيقة فصل بين الشك في المقتضي والغاية وبين الشك في الرافع، ولو جاء في كلامه نص كلامه حجة الاستصحاب بجميع اقسامه، ولكن بعد ذلك اخرج منه الشك في المقتضي والشك في الغاية. الفرق بينه وبين شيخ الانصاري ان شيخ الانصاري ادخل الشك في الغاية في قسم الشك في الرافع، ولكنه ادخل الشك في الغاية في شك في المقتضي. هذا هو الفرق بين الشيخ الانصاري والمحقق النائمي. و لكن الحق مع الشيخ الانصاري لان الكلام في الشك في مصداق الغاية لا محاله، من اجل ذلك تفصيل المحقق الخنصاري في الحقيقة صحيح، لكن ليس قسما الاهده غير قول العاشر. القول الهادي عشر في الحقيقة هو القول العاشر، يعني المفصلون بين الشك في المقتضي والشك في الغاية مقصودهم كلهم من الغاية إنما هو مصداق الغاية، وإلا لو كان الشك في مفهوم الغاية لا محالة يدخل في شك في المقتضي. وكأن المحقق النائمي خلط بين الشك في مفهوم الغاية وبين مصداق الغاية، لو كان المقصود الشك في مصداق الغاية قطعا يدخل في قسم الشك في الرافع، وإن كان الشك في مفهوم الغاية قطعا يدخل في شك في المقتضي. لكن الباحثون كلهم يعني مقصودهم من الشك في المقتضي من الشك في الغاية يكون شك في الشك في مصداق الغاية. ثم أشكل عليه الإمام الراحل، يعني أشكل الإمام على الشيخ الأنصاري على المحقق النائمي، بأن إشكاله على الشيخ والمحقق غير وارد، لأن مقصود المحقق من المقتضي كأن هو وجود الإطلاق، الإطلاق للخطاب والعموم الإطلاق، ثم نشك في ورود التقييد. فإذا سر الشك إلى نفس الإطلاق يكون من قبيل الشك في المقتضي، وإذا لم يسر إلى الإطلاق وكان الشك متمحزا في الشك في التقييد يكون من قبيل الشك في الرافع. وهذا هو كلام المحقق وليس مقصود الشيخ هذا المعنى، والمقصوده الشك في تحقق الرافع في الخارج بشبهة الموضوعيه، هذا هو المقصود. فكأن كلام الشيخ الانصاري و الشيخ شرایه ليس من قبيل يعني من واد واحد، لا ينبغي اندراجهما في مقولة واحدة ثم يشكل عليهما بإشكال واحد. ولكن الحق ان الشيخ الانصاري نفسه سرها نفسه سرها بان الذي اختاره هو الذي اختاره المحقق فلا يرد اشكال الامام على الشيخ لان الشيخ الانصاري نفسه سرها بان مبناه مبنى المحقق صاحب المعارج فاذا سرها بذلك قطعا يدخل مقصود المحقق في مرام الشيخ ولو يكون بعض مرامي بعض مقصودي بالاخره يدخل في كلام الشيخ الانصاري والا لا معنى لتسريح الشيخ بانه مبناه موافق لمبنى المحقق وعلى اي حال اشكال الامام غير اساسيين اشكاله ان الكلام انما هو في الشك في تحقق الموضوع او الشك في ثبوت الحكم ليس الشك في بقاء الاطلاق هذا الاشكال غير اساسيين لاننا نقطع ونتيقن بان يد الفقيه عند التمسك بالاصل انقطعت عن الأدلة اللفظية هذا لا كلام فيه وبعد اليأس أن الظفر بالأدلة اللفظية يقع الكلام في أصل في الأصل العملي فحينئذ ينقسم يعني مجاري الأصول العملية إلى أربعة أقسام ومنها الاستصاب فإذا كان الدليل اللفظي يعني غير موجود وانقطع اليد عن الدليل اللفظي فالكلام يكون في مقتضى الاصل مع قطع النظر عن الاطلاق لا شك في الاطلاق حتى يدخل في الشك في يعني الشك في المقتضي يدخل في الاستصحاب من اجل ذلك الشك في المقتضي لا يدخل اساسا في نطاق ادله الاستصحاب لأن المفروض قطع يد الفقيه عن الأدلة اللفظية هذا حاصل الكلام وتفسيره إنكه محقق نائني در حقيقت در إنجا یک تفسير ديگري دارن که اگر ما بخواهيم که مثلا حالا اضافه بکنیم بر تقسیمات شیخ انصاری این میشد یک قول مثلا بفرمایید که دوازدهم اون قول چیه؟ تفصیل بین شک در رافع و بین شک در مقتضی و غایت یعنی غایت و مقتضی رویشون یک شک کرده و شک در رافع رو هم یه شک شک دیگری کرده توجه فرمودید؟ بعد چرا؟ ایشون میگه چون شک در غایت در حقیقت برمیگرده به شک در مقتضی برای اینکه فرض این است که شما که شک در غایت دارید اون خطابی که حکم جعل کرده از ابتدا مقیا جعل کرده اینو که میدونید حالا الان آیا این غایت تحقق پیدا کرده یا نه یه مطلب دیگه این که آیا این چرا که شارع جعل کرده به صورت غایت یعنی مغیا مثل سم الاللیل این غایت کجا هست این خود اون غایت مقصود از الاللیل چی هست الاللیل یعنی کی مثلا یعنی ذهاب عمر مشرقیه یا نه استطار قرص مثلا این لیل کدوم یک از این دوست خب مثلا اهل سنت استطار قرص رو داخل در بعد از استطار قرص بقیه رو داخل در چی میدونه آقا؟ لیل میدونه لیل شریف نه بخاطر همین نماز جایز میدونه نماز مغرب رو ولی شیعه نه استطار قرص شد داخل در لیل چی آقا؟ نمیدونن تا زاب و همره مشرقی نشد لیل رو معوق نمیدونن خب در اینجا شک کردیم که آیا کدوم یکی از این دو مقصود از این الاللیل هست این شک اینجا مثلا خب اگه این باشه بعد میگرده به شک در مقتضی، شک در غایت. حالا ما داریم هم کلام نائینی رو تحلیلش میکنیم، تبیینش میکنیم، هم داریم نقدش میکنیم. میخوام بگیم مراد شما اگه اینه، حق با شماست، این برمیگرده به شک در مقتضی، خب اونجا نتیجه میشد که ما به متیقن عقد میکنیم، چون در این متیقنش کی است بفرمایید؟ مشرقیه، این در متیقنش. اما مجرد ستاره قرص رو شرط داریم که اصلا مقتضی برای به سر بقای اون حکم دارد یا خیر، این یعنی برای مقتضی برای جواز افطار، مقتضی برای جواز افطار دارد یا نه، ولی دیگه اصلا مقتضی چی دیگه، نمیدونم شارع جعل کرده جواز افطار رو برای این مجرد استطار قرص یا خیر دیگه. این نوع شک در غایت در حقیقت برمیگرده به شک در چی آقا؟ مقتضی. اینو قبول داریم، درست. اما آیا مقصود اصولیین، کسانی که اینجا تفسیر دادن بین شک در غایت و بین شک در مقتضی، آیا اومدن مقتضی رو در مقابل شک در غایت قرار دادن؟ اینه که تفسیر این 11 قولی که در کلام شیخ انصاری بود، قول 10 همین بود، شک در مقتضی رو در مقابل شک چی آقا؟ در غایت قرار دادن. آیا مقصودشون از شک در غایت این معنا میتونه باشه؟ خیر، این معنا نیست. پس لا محاله قطعا مقصود اونا شک در تحقق خود غایته، مستاقن یعنی اینجوریه. ولذا اگر ما یه تعمالی بکنیم به نظر میرسد که اون تفسیر خانساری 11 اون درست حرفشون، ولی نمیشه اون رو یه تفسیر جداگانه 11 شمرد اون رو که در کلام شیخ انصاری اومده. باید بگیم که برمیگرده، باید برگردد، یعنی برمیگردد و باید هم برگردد. این تفسیر خانساری به همون قول چی آقا؟ دهم. یعنی اون کل من قاله، کل من فصله بین شک فی المقتضی و بین شک فی الغایه، لابد با این یکون مقصوده و شک فی مثال آقایه، فی تحقق آقایه، و الا اگه مفهوم باشد همون حرفیست که تازه عرض کردم، این همون کلام میاد، اشکالی برمیگرده. بلذا اگر ما تعمل بکنیم در حقیقت که مرحوم محقق بله نائینی در این عبارت اینه دیگه، دارد که بیان و وجه المختار، این کلام محدد نائینی است در جلد 4 فوائد صفحه 372، بیان و وجه المختار من حجیت الاستصحاب، که یعنی مختار من محقق نائینی است، فی جمیع الاقسام، این کلام ایشونه، این که گفتیم جمیع اقسام آوردیم به خاطر اینکه خواستیم عبارت خود ایشون رو تحفظ بکنیم، ارتفاق فرمودی فی جمیع الاقسام الا فی الشک فی المقتضی و ما یلحق بهی من الشک فی الغایه. یعنی خب چرا اول گفتی جمیع اقسام؟ خب از اول تفسیر طوری بیان بکنم فی المقتضی و الغایه و بین غیره ما مثلا، فرق نداره، اینم تعبیرش اینجوری کرده، چون اون اقوال مختلفی است، خواست بگه که همه اونها رو ما استصحاب رو حجت میدونیم مگر فقط شک در مقتضی و شک در غایت رو، که غایت رو ملحق کرده به این. ولی خود شیخ انصاری تفسیرش چیه؟ شک بین مقتضی و بین شک بین رافع. محقق در معارج صاحب شرایع ایشون مبناش چیه؟ شک بین مقتضی و رافع. یعنی شیخ انصاری و محقق با هم دیگه یک رأی دارن در اینجا، یک تفسیر دارن، ولی فرق محقق نائینی با اون دو بزرگوار چی هست؟ این است که ایشون یعنی محقق نائینی شک در غایت را داخل در شک در مقتضی کرده، اما شیخ انصاری تصدیق کرده که شک در غایت از قبیل شک در چی هست آقا؟ رافعه. و ما اگر واقعا هم در کلام هر فقی دیگرم تأمل بکنیم میبینیم همه همین جورن، یعنی همه مثل شیخ فکر کردن، شک در غایت رو از قبیل شک در چی گرفتن؟ رافع گرفتن. فلذا محقق خونساری اومده که اون بیانی که دارد شیخ انصاری بیانشون رو شک در مصداق غایه قول 11 هم گرفته البته، ولی خب البته این اشکالی به شیخ میشه که شما اگر شک در غایت رو از قبیل شک در رافه که میدونی که مبناش ما همینه، اون غایتی که میتونه شک در رافه باشه اون چیه؟ اون کدومه؟ اون باید از قبیل همون مصداق باشه، و الا اگر چنانچه از قبیل مفهوم غایت باشد برمیگردد به شک در چی آقا؟ مختزی. اون اشکال بر شیخ میشد، ولی خود ایشون تصریح کرده که شک در غایت مقصود ما همون شک در چی است آقا؟ رافه. اتفاق فرمودید محصل الکلام این است که اولا شک در غایت اگر از قبیل شبه مفهومیه، شک در غایت باشد، شک در غایت از قبیل شبه مفهومیه اگر باشد، این دلیل که در چی آقا؟ مختزی. با همون بیانی که الان عرض کردم خدمت شما، اگر نه از قبیل شبه مصداقیه باشد، این برمیگرده به شک در چی آقا؟ رافه. مثل چی؟ مثل این که این شخص روزدار روزه گرفته، هوا رو نگاه میکنه، نیمه ابری هم هست، حالا هنوز تشخیص نداده که ذهاب عمره مشرقی شده یا نه، یا اینکه نیمه ابری هست هنوز تشخیص نداده که این استتار قرص شده یا نه، این مصداقشه. توجه فرمودید. خب اینجا از قبیل شک در رافعه. چطور؟ به خاطر اینکه این یوم که تا الان بود اقتضاء استمرار دارد، استمرار و بقا دارد. اونی که رافعه هست چیه؟ یولج اللیل فی النهار، که ایلاج لیل یعنی شکافتن نهار به وسیله لیل، شکافتن ضیاء نهار به وسیله ظلمت چی آقا؟ لیله. یعنی میخوام بگم تعبیر قرآن هم دلیل است بر اینکه این عروض لیل از قبیل مانع هست. برای چی آقا؟ بله دیگه، مانع دیگه، همیشه ظلمت مانع نور میشه، روز نوره و شب که میاد کم کم این فرا میگیره دیگه. بله درسته، اونم همینجور میشه دیگه، فرق نداره، اونم همینطوره. یعنی این که در واقع اون نور مانع ظلمته، یعنی ظلمت رو از بین میبره. اینجا ظلمت چی آقا؟ نور رو از بین میبره. هر کدوم اینطور هستن. و توی تعبیر دیگه هم در قرآن دارد که جالب هست، من فراموش کردم که اصلا خود لیل ظلمت روز رو به اصطلاح می پوشاند، یه چنین تعبیری داره. یخش لیلون نهاره. بله اینطوره دیگه. آره بله، می پوشاند اون رو. بله این معنی هست، این معنی هست. الان غایت رو ما نمیدونیم غایت رو تعقب پیدا کرده یا نه، گفته سامه الالیل دیگه، الالیل این دو غایت نهاره، درسته؟ الالیل الان متعقق شده یا نه؟ اینجا از قبیل شک در چی هست آقا؟ بله رافع هست دیگه، این شک در رافع. اما اگه در مفهوم لیل تردید کردیم که زاو عمره مشرقی هست یا ستاره قرص، اونجا چی؟ اون میشه شک در مختزی میشه. بعد این محصل کلام هست. بعد دیگه این که فرق بین کلام شیخ انصاری و محقق نائینی هم که روشن شده، واضحه در کجا هست. و اما اشکالی که امام میکنه بر نائینی به این که میگه اشکالی که شما به اصطلاح اشکال میکنه بر نائینی به این که بله بله این کلام نائینی بوده که عرض کردیم، امام اشکال میکنه به این که اشکال ایشون بر شیخ انصاری و محقق ها. بله
اشکال امام به اشکال نائینی،
بله اشکال امام به اشکال نائینی هست، درسته. این میگه این اشکال نائینی بر اشکال شیخ بر شیخ و محقق، یعنی در واقع امام به نائینی اشکال میکنه که مرحوم نائینی چون اشکالی کرده بود بر شیخ و محقق، چون همین اشکالی که کرده بود، حرفی که زده بود، تفسیری که داده بود، یک اشکالی حساب میشد بر در واقع شیخ انصاری دیگه، و به تبع محقق هم این اشکال وارد میشده که ایشون گفته. این اشکال میگه که این مبتنی بر یک زعمی است که ایشون کرده. زعمش چیه؟ زعمش این است که ایشون فکر کرد که مسئله غایت فقط مربوط میشد به اون جایی که اطلاقی باشه و میخواد که یک خطابی جدید بیاد این عمد این حکم رو مثل ناسخ یا اینکه تقیید بزنه اون نطاقش رو، یعنی تقیید و تخصیص رو در حقیقت از قبیل غایت گرفته، یعنی مسبب به غایت رو همون تقیید و تخصیص گرفته. فلذا میگه اشکال کرده به اون بفرمایید که محقق و به شیخ، که این بر میگرده به شک در مقتضی. اینطور از این جهت اگر باشه اشکال ناینی وارد میشه بر اینها. میدونی چرا وارد میشه؟ برای اینکه مرحوم ناینی میگه که وقتی که یک خطاب تخصیص میخوره این خطاب تبدیل به یک خطاب میشه، یعنی عام و خاص مربوط به تبدیل به یک خطاب میشه. مثلا یک خطاب میگه اکرم العلماء، یکی هم میگه که لا تکرم الفساق، در واقع این میشه اکرم العلماء العدول، یکی میشه. اون وقت اگر در فسق کسی شک بکنیم، یعنی در شک بکنیم که آیا مرتکب صغیره است و کبیره با هم یا خصوص مرتکب کبیره اون فاسق، خب ما در واقع مدلو خود اون خطاب رو نمیدونیم چی است. الان گفته اکرم العلماء العدول دیگه، درسته؟ این اکرم العلماء العدول خود اصلا این مفهومش برای ما به اصطلاح میشه مردد، متيقن از اون عالم عادل اون کسی میشه که نه مرتکب صغیره باشه نه مرتکب چی آقا؟ کبیره. اما اونی که مرتکب صغیره میشه مرتکب کبیره نمیشه، آیا این داخل مدلول خطاب هست یا خیر؟ خب این شک داریم. در واقع این بر میگرده به شک در مقتضی. مطلب متشدی چی شده قضیه؟ ببینید یه خطاب داریم اکرم علما، یکی داریم لا تکن فستا، ایشون میگه این دو خطاب در حقیقت سر از یه خطاب در میاره، یعنی که انه شاره فرمودن مدول، یا بفرمایید شما غیر الفستا فرق نده. یه خطاب وقتی که شد اون وقت اون عالمی که مرتکب کبیره نیست مرتکب صغیره هست، نمیدونیم آیا مقصود از اون خطاب یه خطاب هست یا چی آقا؟ نیست. شیخ شک در مقتضی میشه. امام میگه چون بعد مرحوم ناینی فکر کرده که غایت که وقتی گفته میشد استصحاب در غایت حجت نیست چون به شک در مقتضی برمیگرده، این مبتنی بر این استنباطشون است از غایت است که غایت یعنی همین تخصیص و تقیید، که اگر این باشه برمیگرده و محاله به شک در چی آقا؟ مقتضی. توجه فرمودید؟ اینطوری کلام با ایشون این است که نه این درست نیست، این حرف، این اشکال شما، به خاطر اینکه اولا مرحوم شیخ انصاری خودش تصریح کرده که به اصطلاح محقق ناینی موافق ایشونه. وقتی که موافق ایشون هست یعنی تلقی شیخ انصاری از به اصطلاح محقق ناینی این نیست که فقط در مورد اطلاقات باشه، ولی در کلام ایشون اومده عامه، چون خود شیخ انصاری مسئله رافع رو، این رافع رو، عنوان رافع رو مختص به مقید مخصص نمیدونه، مطلق رافع هست. حالا چه در مثال خارجی باشه، مثل این که فرض کنید که این حدث رافع چی هست آقا؟ طهارته. عام میدونه یکی از مصادیقش بعده ورود مخصص هست. خب مخصص رافع حکم عام هست، عموم هست، مقاید همینطور. اما شیخ انصاری که منحصر در اون نمیدونه، وقتی که محقق رو محافظ خودش میدونه تصدیق کرده که کما قال المحقق مقامون رو ما اختیار کردیم، معلوم میشد که تلقیش از محقق هم همون معنای چی هست آقا؟ عام هست از رافع، نه اینکه این رافع اختصاص داشته باشد فقط به اصطلاح مقید و مخصص. که شما پس این مطلب رو، این تلقی رو که میگید که مرحوم ناینی اشکالش برای این دو مبتنی برای این است که این از این قبیل باشه، یعنی از قبیل همین مقید مخصص باشه، در حالی که عام ما هم حرف ما این است که بله بدون شک مقصود شیخ انصاری از رافع عمه، و غایتی هم که ایشون میگد مقصود غایت اصلا قضیه خاص و عام نیست مفهوما، که شما الان بازم در اینجا باید برگردید به شبه مفهومیه. در همون مخصص و مقید مصداقشو بخواید مد نظر بگیرید و یا در هر غایتی مصداقشو در نظر بگیرید، لامحاله برمیگرده به شک در چی آقا؟ رافع برمیگرده. پس این اشکال شما که مقصود محقق از مقتضی که فقط از قبیل اسباب شرعیه باشن که بخوان شاری رو جعل کرده در مقابل مطلقات و عمومات، فقط این نیست، بلکه اون مطلق مزیل اون سبب شرعی، حالا عام از مصداقش باشه یا بفرمایید که اون دلیل مخصص و مقیدش باشه که بخواد که اون چرا که شارع به نحو کلی جعل کرده اون رو از بین ببره. فرق بین این دو نیست. علی‌ای‌حال اون مزیل، اون سبب شرعی که مطلقات باشد، خود مطلقات و عمومات اینا که در مقام استصحاب اصلا دست فقیه از اینا کوتاه میشه. فقط کلام در این میشد که بعد از این که نتونست از دلیل نفسی استظهار بکنه، یعنی نه مخصصی رو نه مقیدی رو نتونست استظهار بکنه، اون وقت میاد شک میکند در حکم استصحاب میکنه. پس اصلا عدل لفظی اینجا نمیتوند محط و مصحف استصحاب برای کسی که استدلال میکند به استصحاب، اون اصلا محط مصحف به این استصحاب چی آقا؟ نیست. اشکال امام بر اون این است که به اینها که امنه دارد نسبت میدهد، یا از اینا اینطور استنباط کرده که اینا مصحف به استصحاب رو به اصطلاح اون خود نطاق اون دلیل دفسی که میاد تقیید میزند اطلاق رو یا اون عام رو تخصیص میزند به دلیل لفظی در این شک بشد، نه اصلا این مقصود نیست. مقصود اون چراست که بخواد که بعد از قطع ید فقیه از ادله لفظیه، حکمی که قبلا متیقن بود به ای نحوین، او شخص شک بکنه و در حالی که دستش از ادله برای اثبات اون بقای اون حکم متعقن، دستش از ادله لفظی چی هست آقا؟ کوتاه هست. این مقصوده. وقتی که این باشد هیچ فرقی بین شیخ انصاری و بین محقق باقی نمیمونه. منتهی محقق در تعبیر در کلامش آمده است مسئله تقیید و تخصیص به اصطلاح. خب این میتونه هم کلی مقید و مخصص باشه، دلیلش باشه که ما دلیل مطلق رو یقین داریم، شک داریم که از جانب اشاره دلیل اومده یا نه، استصحاب عدمش رو جاری بکنیم. و هم میتوند که تحقق در مصداق خارجی این مقید باشد. خب تا الان حکم مطلق ثابت بود، الان مقید نمیدونم تحقق پیدا کرده یا نه، باز هم استصحاب اون حکم کنیم. در هر دو مورد جاییست که دست فقیه از دلیل نفسی چی آقا؟ کوتاه شده باشه. با این فرض اشکالی هم به شیخ کرده ایشون که بعد آیه خویی کرده این اشکال رو، که شما که میگی تفسیر بین مقتضی و رافع به اصطلاح استناد کرده شیخ به این که نقض تحقق در کلام ناینی هم اومده، شیخ هم اومده، مرحوم ناینی هم همجور داره تصریح کرده که چرا تفسیر بین مقتضی و رافع میدیم، چون تعبیر به لا ینقض الیقین به شک اومده، این اصلا نقل صدق نمی کند مگر اینکه اون متعقن سابق اقتضای استمرار و بقا داشته باشه. هم استدلال شیخ انصاریه، هم استدلال مرحوم ناینی. مرحوم شیخ اشاد کرده به اینها، هم به آی ناینی که استاد خودش باشه، مرحوم آی خویی بله، هم به شیخ اشکال کرده، به هر دو، که این نقضی که شما میگید در بعضی از اخبار اصلا این نفس نقض وارد نشده، مثل همین روایتی که الان اینجا آوردیم عبدالله بن سنان که در این روایت هیچ نقض نیومده. مفیدم در ارشاد همینجور نقل کرده، من کان علا یقین فعصاب و شک کن فدیم در علا یقین فعنال یقین لا یدفع و به شک دفع را برد. حالا نقض نبوده دفع بوده. در اون روایت قبلی هم که همون صحیحه باشه اونجا نه دفع اومده نه نقض اومده، هیچ کدوم نیومده. خب این اشکال کرده، بعد خود ایشون جواب داده به این که این اشکال رو که بر مرحوم نائینی میشه یمکنن یستش کرد، لکن جوابش این است که کنه کسی اشکال کرده، ایشون نقل کرده در مصباح، بعد خودشون داره جواب میدن که این موردی که در این روایت اومده مورد از قبیل جاییست که خودش استمرار بقا چی آقا داره، فلذا خود مورد قرینه است. جان جوابشون این میشد که ما لازم نیست که حتما لفظ یونقض و یدفع یا یونقض رو داشته باشیم در روایات. بعضی هاش لفظ یونقض اومده، در خود این کبرای کلی لا یونقض خودش دلالت دارد، ظهور دارد برای این که متعتن باید استمرار بقا داشته باشد، و در روایت هم که نیست خود اون موردی که اومده اون مورد خودش اصلا از قبیلیست که اقتضای بقا رو چی آقا داره، کافیه. پس اگر جایی نیومده نه تنها نقض نمیشه، موردی که دارد مورد معید ماست اتفاقا. مثلا در همین یکی اومده که اینی او ای رو از ذمیه ثوبی و انا اعلم انه یشرب الخمر و یاکل لحم الخنزیر ف یرده علی. من یک ذمی رو لباس رو بهش آره میدم، آریه میدم و میدونم که این خمر میخوره، خب خنزیر میخوره، اون وقت فیرده علیه، بعدا دوباره اون رو ایشون به من برمیگردونه. خب آریه دادیم، امانت دادیم، اون ذمی مصرف کرد و اون آریه رو به شخص مسلمان دوباره چی آقا برگردون. فیرده علیه، بله، فاغسله قبل ان اصلی فی، حالا بعد از یه هفته یک ماه دو ماه به من برگردون، من آیا به اصطلاح بشورم این رو بخوام نماز بخونم؟ این چیکار بکنم؟ فقال ابو عبدالله السلام سل فیه ولا تغسله من اجل ذلک فانک اعرته ایاه و هو طاهر ولم تستیقن انه نجسه فلا باس ان تسل. اینجا این شاهدش اینجاست، اونایی که تو که آریه داده بودی لباس طاهر نبود، بله. خب حالا اون مصرف کرده از کجا میدونی که علم داری که نجس کرده باشه؟ شاید خشک و تر مصرفش کرده باشه، خیسم نکرده باشه، داده فرمودید. خب اینجا الان این طهارت قبلی اقتضاء بقا داره یا نداره؟ داره دیگه، خب تمام شده. پس لذای خوبی جواب میده که این مورد خودش اقتضاء بقا چی آقا داره، لازم نیست که اصلا لا ینقضن بیاد، ولی اینکه نیاد خودم مورد خودش معیده. بله این هست. و اون دومی البته موردی ذکر نکرده، اون که مفید در ارشاد نقل کرده، لکن لفظ لا یدفعو داره. میخوام بگیم که شاید ایشون هم مخصوص همین باشه که لا یدفعو، اما ثانی چی جواب داده؟ بله بله بله، ثانی رو گفته که امر به امضا خودش دلالت بر استمرار داره، شاهدش هم این است که لا یدفع به شک دارد که دفع مسابق نقضه. خب درسته، این دو تا روایت رو آوردن اشکال کردن که در هیچ کدوم لفظ نقض نیومده. ایشون گفتم اولی موردش از قبیل موردی خوش استمرار داره، دومی مورد نداره ولی لفظی داره که مسابق همون لفظی چی هست آقا؟ نقضه. این کلام ایشون هست، و اما کلام در شرایط استصحاب انشاءالله بعدن. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله.